بخش سوم از مقاله رانش ژنتیکی از روبرتا میلستاین در دانشنامه فلسفی استنفورد. رویکرد آمارگرایانه در قسمت‌های قبل عرض کردم که در سال 2002 با دو مقاله به شکل گرفت و به بازار اومد. اولیشو والش، لوینز و آریو نوشتن، دومی مقاله را هم متهن و آریو نوشتن. آریو نقش اساسی در شکل گیری این نظریه داشته. در این دو مقاله سخن اصلی که نویسندگان میگن این هستش که تکامل رو باید پدیده‌ای در سطح جمعیت‌ها دید و هرچند که معتقدند علل در سطح افراد وجود داره، عللی مثل این که یک موجودی میمیره، یک موجودی متولد میشه و غیره، اما علت در سطح جمعیت وجود نداره. در واقع خلاصه تکامل خلاصه کردن آماری اون چیزیه که در سطح رویدادهای فردی رخ میده. این سخن رو همه میپذیریم که نظریه تکاملی نظریه آماریه، اما عنایت بفهمید که اینجا داره یه چیز اضافه میگه. میگه که دعوی آمارگرایان اینه که زیست شناسی تکاملی فقط آماریه. این که انتخاب طبیعی رو علت تغییرات تکاملی در نظر بگیریم، از نظر اینها در واقع ارتکاب نوعی خطای مقوله‌ایه، کاتگوری میستیک. از نظر اینا گوییم که ما انتخاب طبیعی رو جسمیت بخشیدیم بهش. علل تغییرات تکاملی مواردی مثل شکار، نور خورشید، رقابت، مقاومت به سرما و گرما و غیره، اینها همشون در سطح فردی وجود دارن، نه در سطح جمعیتی. برخلاف نگاه رایج، اینا معتقدن که انتخاب طبیعی در واقع محصول این فرایند سازش پذیره، نه برعکسش. یعنی انتخاب طبیعی نیست که سازش ها رو به وجود میاره. ما این فرایند های سازش پذیری رو در سطح افراد و محیط زیستشون داریم و انتخاب طبیعی در واقع برای مدل کردن اون چیزیه که در سطح فردی رخ داده، برای مدل کردن اون ارائه میشه. یک بیان دیگه دسته از این افراد این هستش که انتخاب طبیعی بر نتایج فردی ابتنا می‌یابد. از سوپرونینس استفاده می‌کنند. در واقع یک نوع نگاه لوئیسی به قوانین طبیعته که انتخاب طبیعی رو به شکل یک قوانین طبیعت از سنخ که لوئیس معرفی می‌کنه معرفی کنیم. هیومین سوپرونینس در واقع ازش صحبت می‌کنه. از نظر این عده انتخاب طبیعی در واقع صدقش صدق ریاضیاتیه و نه اینکه صدق تجربی داشته باشه. یک انتخاب طبیعی برساخته ریاضی است، نه یک رویداد واقعی. فرایندهای علی در سطح افراد وجود دارن و انتخاب طبیعی برای برآورد برخی از اندازه های خصیصه های این افراد ارائه میشه. سه پاسخ متفاوت به این دعوی آمارگرایان به وجود اومده داشتیم در طی این سالها. مطابق با نگاه بوشارد و روزنبرگ، اونها میگن قبول داریم که علل تنها در سطح رویدادهای فردی وجود دارن، اما سطح جمعیتی هم وجود داره. نه اینکه علل در اونجا وجود داشته باشه، اما سطح جمعیتی واقعا یک وجود خارجی داره، نه یک صرفا یک برساخته آماری باشه. بنابراین از نظر کسانی مانند بوشارد و روزنبرگ، زیست شناسی به تعبیر خودشون، زیست شناسی تکاملی چیزی بیش از مدل‌های آماری مورد استفاده درونه. رویکرد دیگه میلستاین، شاپیرو، سوپر، این افراد معتقدن که ما در سطح جمعیتی علل رو داریم و اصلا تکامل به این عللی که در سطح جمعیتی وجود دارن میپردازه. این همینجا مشخص میشه که چرا عرض کردم که این نگاه هایی که در این مقاله مطرح میشه بعداً برای مباحث علوم اجتماعی و اقتصاد خیلی مهم هستش، چون دعوای مشابهی رو کسانی که جامعه شناسی خوندن میدونن که دعوای مشابهی اونور هستش که آیا سطح جامعه واقعا ما پدیده های اجتماعی رو داریم یا صرفا پدیده ها پدیده های فردی هستن. این یک دعوای مشابهیه که در زیست شناسی مطرح میشه و یافته های این طرف میتونه به عنوان مدل هایی برای درک بهتر طرف مقابل به کار بیاد در جامعه شناسی و برعکس. رویکرد سوم، رویکرد پنس، این میگه که هم در سطح فردی و هم در سطح جمعیتی در هر دو سطح علل رو داریم و نظریه تکامل هم باید به علل در هر دو سطح بپردازه. خب از بخوام یه ایراد دیگه‌ای رو که آمار به آمارگرایان به نگاه علیت‌گرایان میگیرن ازش نام ببریم، به کارگیری استعاره نیرو در زیست شناسی تکاملیه. ما در مقاله لوینز که مقاله اول کتاب بود دیدیم که لوینز از نیروهایی به اسم نیروی انتخاب طبیعی، نیروی رانش، مهاجرت، موتاسیون و غیره سخن میگفت. آمارگراها معتقدند که بکارگیری این استعاره در زیست شناسی تکاملی بسیار گمراه کننده است، زیرا نیرو به اون معنایی که ما در فیزیک داریم در اینجا وجود نداره. ما در اینجا با آماره ها سر کار داریم، آماره ها نیرو نیستند. در یه مقاله اخیری که هیچکاک و ولاسکو در 2014 نوشتن، به نحو خیلی قانع کننده‌ای نشون میدن که خطای بزرگی در کار آمارگرایان در این حیطه وجود داره که فکر میکنن که مفهوم نیرو در فیزیک نیوتونی یه مفهوم بسیار شست و رفته ایه، در حال و در زیست شناسی تکاملی نه اینجور نیست. اینها نشون میدن که خیر، در خود فیزیک هم انقدر که فکر میکنیم مفهوم نیرو یک مفهوم شست و رفته ای نیستش. و بعد یک تمثیلی برقرار میکنن و نشون میدن که موتاسیون و مهاجرت خیلی بیشتر شبیه نیروی گرانش و جاذبه های الکتروستاتیک هستند، انتخاب طبیعی شبیه نیروی اصطکاک و کشش فنره و رانش هم یه چیزی شبیه حرکات براونیه که خیلی راحت نمیشه بهش نیرو اطلاق کرد. پس این اگه برگردم سراغ متن خود مقاله بعد از این توضیحات، به طور خلاصه رویکردهای ریاضیاتی به رانش حرفشون این استش که آنچه که متن به ویژه میگه، میگه رانش انحراف از ارزش‌های پیشبینی شده است. شما یه ارزش‌های عددهای ارزش اینجا منظور عدد، یک عددهایی رو برای پیشبینی میکنید، هر چقدر هر جا که انحراف از اون عددها داشته باشیم، برای چی؟ مثلا خصیصه هایی رو پیشبینی میکنید یا تعداد فرزندانی رو پیشبینی میکنید و هر کدوم اینجاها انحرافی ما داشته باشیم از این ارزش های پیشبینی شده، ما با رانش مواجهیم. و در مقابل یادمون بیاد که رویکرد میلستون و طرفداران رویکرد الی رو رانش رو نوعی نمونه برداری بی تفاوت یا ده همون نمونه برداری تصادفی در نظر می گرفتن و این یک نگاه پس متفاوتی. عرض کردم که نگاه های ریاضیاتی به مدل های ریاضیاتی و به نتایج حاصله توجه می کنن، روی کرد های الی یک نگاه تاریخ محور دارن و به خود فرایند نمونه گیری توجه می کنن. یعنی در واقع پرسپکتیو ها دو پرسپکتیو کاملا متفاوته. این که دو پرسپکتیو کاملا متفاوته میتونیم این رو متناقض هم در نظر نگیریم. وقتی رویکردها متفاوته، از دو نگاه مختلف دارن جهان زیستی رو این دو نگاه مدل میکنن، یکی داره به نتایج نگاه میکنه، یکی داره به فرایندها نگاه میکنه. از اگر بعدن که بریم سراغ معرفت شناسی تکاملی در بخش دوم این کتاب، در اونجا معرفت شناسی تکاملی که معرفی بشه، خواهیم دیدش که هر کدوم اینها یک نوع مدل کردن در واقع جهانه و مدل ها رو بر اساس کارآمدی و ناکارآمدیشون باید بسنجیم و هر کدوم از این دو مدل کارکردهایی دارن. سوال: آیا میشه یک راه میانه ای رو در نظر گرفت؟ آیا تا به حال یک نگاه کنیم ببینیم تا به حال چه راه های میانه ای شکل گرفته میانه این دو دسته؟ چون در ابتدای مقاله عرض کردم که هر کدوم از این دو رویکرد در واقع مجموعی است از رویکردها، و وقتی مجموعی از رویکردهاست، برخی از افراد ممکنه در نگاه آماری طبقه بندی بشن، اما نگاه‌هایی داشته باشن که اونها را به نگاه‌های علی نزدیک میکنه و برعکس. یک نگاهی کنیم ببینیم چه موارد میانه‌ای وجود داشته. یکی از این موارد نگاه بوشارد و روزنبرگ که معتقدن که انتخاب طبیعی یک فرایندی علیه و نه آماری. پس تا اینجای کار طرفداران روی کرده علی رو میگیرن، اما معتقدن رانش رو باید همانند آمارگرایان انحراف نتایج به دست آمده در نظر گرفت، از شایستگی های پیش بینی شده یا تعداد بچه های به وجود اومده. خب یعنی پس کسانی مانند بوشارد و روزنبرگ انتخاب طبیعی رو در تعریف انتخاب طبیعی خودشون رو در کمپ طرفداران رویکرد علی قرار میدن و در تعریف رانش خودشون رو در کمپ آمارگرایان قرار میدن. دیگه چه نگاه های میانه ای هستش؟ یا نگاه های دیگه ای هست که در هیچ کدوم از این دوتا به خوبی نمی گنجه؟ یکی از اون نگاه ها نگاه تیموتی شانهانه. در مقاله قبل، در مقاله براندون، دیدیم که براندون یک تیفی رو در نظر می گرفت که در یک انتهای تیف رانش بود، در انتهای دیگرش انتخاب طبیعی، و در اونجا دیدیم که ارث پذیری رو به عنوان یکی از شرایط انتخاب طبیعی تضعیف کرد. شانهان قبل از براندون چنین کاری رو کرده و معتقد به طور کل باید ارث پذیری رو کنار گذاشت تا بشه میان رانش و انتخاب طبیعی تمایز قائل شد. این البته چیزی نیست که به مزاق قاطبه زیستشناسان خوش بیاد، و از نظر زیستشناسان مفهوم ارث پذیری مفهوم اساسی تر از اونیه که به این راحتی بخوایم کنارش بذاریم و طی فرایند انتخاب ندیده بگیریمش. رویکرد جالب دیگری که از رویکردهای سالهای اخیر هستش، فکر میکنم 2014، رویکرد گرانت رمزی هستش. رمزی معتقده که رانش رو باید در سطح فرد در نظر گرفت و نه در سطح جمعیت. این اصلا یک نگاه کنید کاملا متفاوته. میگه رانش رو باید در سطح فرد در نظر گرفت و نه در سطح جمعیت. اصلا این معنیش چیه؟ چگونه میشه همچی کاری کرد؟ برای اینکه بخواد توضیح بده، منظورش اینه، میگه نگاه کنید، هر فردی رو شما در نظر بگیرید، هر ارگانیسمی رو در نظر بگیرید، هر انسانی رو در نظر بگیرید، فرق نمیکنه، هر ارگانیسمی رو که در نظر بگیرید، این ارگانیسم یک مجموعه است از زندگی های ممکن، مجموعی از زندگی های ممکن پیش روشه. خب اما تنها یه دونه، یک نحوه واقعی زندگی داره. خب حالا ما میایم یه میانگینی از اون مجموعه زندگی های ممکن برای هر ارگانیسم رو به دست میاریم، و دو چیز بعدن خواهیم دید، یا زندگی واقعی فرد با اون میانگین مطابقت داره یا نداره. اگه نداشته باشه، رمزی میگه ما با رانش مواجه هستیم، و اگر داره، با رانش مواجه نیستیم. خب مثلا یه فردی رو در نظر بگیرید که میتونه 0 بچه داشته باشه، 1 بچه، 2 بچه، تا بریم مثلا فرض کنید به 10 بچه داشته باشه. اینها زندگی های ممکنه پیش روی این فرده، و میانگین وزنیشو به دست میاریم، فرض کنید با میانگین پیش بینی شده 6 فرزند، اما در عمل 2 فرزند به وجود آورده. در اینجا اختلاف 6 فرزند و 2 فرزند یه عدد بالاییه. رمزی میگه ما در این مورد با یک موردی از رانش مواجه هستیم، اما این رو اومد در سطح فرد در نظر گرفت. به تعبیر رمزی میاد میگه اختلاف ها در درون مجموعه فرضی میتونه به نتایج تکاملی متفاوتی بیانجامه. یک اصطلاحی رو به کار میبره به اسم رانش پذیری. میگه هرچه در مجموعه زندگی های ممکنه پیش روی یک فرد تنوع بیشتر باشه، رانش پذیری بالاتره، و هرچه امکانات کمتری برای زندگی فرد موجود باشه، با آنچه که در عمل رخ میده ما یک ثانیه بیشتری خواهیم دید و در این حالت رانش پذیری کمتره. وقتی که مثلا فرض کنید در یک حالت ما فردی رو در نظر بگیرید که میتونه از 0 بچه تا 30 بچه داشته باشه و یکی دیگه میتواند از 0 تا 3 بچه داشته باشه، خب این حالت دوم این رانش پذیریش کمتره، چون حالتهای ممکن پیش روش برای زندگیهای آتی حالتهای کمتری هستش. در یک نگاه دیگه که پیتر گادفری اسمیت این رو معرفی میکنه، رانش رو طوری تعریف میکنه که البته باز این هم با از اونجایی که با فهم زیست شناسان از رانش خیلی متفاوته بعید مورد استقبال قرار بگیره، در سالهای اخیر مطرح شده، باید ببینیم در آینده چجوریه، ولی میلستاین خودش معتقده که از اونجایی که ما اگر به کار علمی دانشمند توجه نکنیم میتونیم بر روی کاغذ برای خودمون رانش رو یک جوری تعریف کنیم که خیلی متمایز بشه از انتخاب طبیعی، اما قرار هست که این کاری که داریم انجام میدیم، این تحلیل مفاهیمی که داریم انجام میدیم، کمکی کنه به درک بهتر آنچه در زیست شناسی اتفاق میفته و از نظر میلستاین این کاری که پیتر گاتفری اسمیت میکنه از این سنخ نیستش. اما حالا چی میگه پیتر گاتفری اسمیت؟ دو پارامتر رو میگه، اگه دو پارامتر پایین باشن رانش رخ میده. یکی فیتنس لندسکیپ اگه پایین باشه، هر چقدر سافتر باشه فیتنس لندسکیپ، یه اصطلاحی از رایت در جای خودش بعداً معرفی خواهد شد، هر چقدر فیتنس لندسکیپ سافتر باشه رانش رخ داده و هر چقدر خصیصه زادآوری ربطی به ناهمسانی در شایستگی نداشته باشه باز میگیم رانش رخ داده. و در نهایت به عنوان یک رویکرد تکثرگرایانه میشه از رویکرد مارشال آبرامز نام برد که از دید اون رانش یک چیز واحد نیست، بلکه اصلا علت حرف این که این حرفم میزنه اینه که شانس میگه به انهای متفاوتی در جمعیت ها و افراد اثر میکنه، بنابراین از دید آبرامز ما باید موضع تکثرگرایانه نسبت به رانش اتخاذ کنیم. پایان بخش سوم و پایان کل مقاله.